دلیل از عبارت ابن سینا خوندیم، بعد وارد شرح شدیم، در شرح هم مقدماتی ذکر کردیم، بعد از ذکر مقدمات گفتیم که این دلیل در دو جا اجرا میشه، یکی برای اینکه خلع ممتنع است و دیگری برای اینکه نبود طبیعت در جسم ممتنع است. پس باید ما ملع داشته باشیم اولا، برای هر جسمی طبیعت داشته باشیم ثانیا. این دو تا مدعا رو میخوام با دلیل اثبات کنیم. بعد وارد بیان دلیل شدیم، در خود بیان دلیل هم یه مقدمه ذکر کردیم که مورد حاجتمون بود، بعد وارد استدلال میخواستیم بشیم. مقدمه خلاصش این بود که معاوقت و عدم معاوقت نسبت تکافعی دارند با مسافت و نسبت مساوی دارند با زمان، که کاملا اینا توضیح داده شد. یعنی اگر معاوقت زیاد شود زمان سیر زیاد می شود، اگر معاوقت کم شود زمان سیر کم می شود. پس معاوقت نسبت مساوی دارد با زمان، زیرا کثرت معاوقت برابر است با کثرت زمان و قلت معاوقت برابر است با قلت زمان. اما این معاوقت و عدم معاوقت با مسافت نسبت تکافعی دارد، نسبتش معکوس است، به این صورت که اگر معاوقت زیاد شد مسافت کم می شود و اگر معاوقت کم شد مسافت زیاد می شود. این مقدمی بود که گفتیم. خب این مقدمه بسیار مقدمه مهمیه، تمام اون ابهام هایی رو که در دلیل هست همین مقدمه برطرف می کنه. یادتون باشه در وقتی من دلیل رو از در عبارت ابن سینا میخوندم، گفتم که اینجا یه مطلب مبهمه که باید حلش کنیم و بعد که تو شرح شارح وارد شدیم حلش خواهیم کرد. امروز باید این مطلب مبهم حل میشه که چرا مصنف نسبت گیری هایی که کرده این چنین کرده. البته قبلا عرض کردیم که ما هر فرضی رو که ارائه بدیم کافیه. اگر فرضی رو ما گفتیم که قانون جعل شده رو نقض کرد، قانون به طور کلی از بین میره، ولو اینکه این قانون با فرضهای دیگر سازگار باشه، ولی همین که با یک فرض نمیسازه قانون زائل میشه. قانونی که میگوید خلع داریم با یک محذور باطل میشه، لازم نیست محاذیر زیادی باشه. قانونی که میگوید متحرک لازم نیست، متحرک برکت قصدی لازم نیست طبیعت داشته باشه، اینم با وجود یه محذور باطل میشه و مصنف داره اون یه محذور رو نشون میده. حالا شما نمیتونید بگید چرا جور دیگه فرض نکرده. خب بر فرض جور دیگه فرض میکرد و به محذور منتهی نمیشد. همین یه فرضی که به محذور منتهی شده کافی است که ثابت کند خلع ممتنع است، همچنین ثابت کند که متحرک قصدی نمیتواند بی طبیعت باشد. همین یه محذور کافیه. ولی حالا میخوام بیان کنیم که این یه محذورم همینطوری فرض نشده، رو حساب فرض شده. اگر میبینید یه جا معاوقت رو زیاد میکنه زمان رو زیاد میکنه، دقت کنید چه عرض میکنم، مهم همین تیکیز کلم دارم عرض میکنم. اگه میبینید در یه جا معاوقت رو زیاد میکنه و به تبع زمان رو زیاد میکنه، یا یه جا معاوقت رو کم میکنه زمان رو کم میکنه، این به خاطر همینیست که الان گفتیم بین معاوقت و زمان نسبت مساویه. یا یه جا معاوقت رو کم میکنه مسافت رو زیاد میکنه، یه جا معاوقت رو زیاد میکنه مسافت رو کم میکنه، این به خاطر همینه که نسبت بین معاوقت و مسافت نسبت علی تکافع و نسبت معکوسه. یعنی اینطور نیستش که در این فرضی هم که مصنف کرده قواعد رعایت نکرده باشه، یه فرض ناهماهنگ باشه. خود فرض هم هماهنگ، که الان من دلیل رو شروع میکنن بخوندن و فرضها هم روشن میشه. البته ما قبلا دلیل رو خونده بودیم، الان من توضیح دادم که این مقدمه چه فایده ای داره، که فرضهایی رو که مصنف کرده منظم میکنه، یعنی روشن میکنه که این فرضهایی که مصنف کرده فرضهای ریاضیه، یعنی از این فرض باید منتقل شد به این فرض. الان توضیح داده میشه، معلوم میشه. خب حالا میخوام وارد استدلال بشم. جسمی رو فرض میکنیم که طبیعتی برایش نیست و قهرن میل طبیعی برایش نیست، اسمشو میداریم جسم عدیم المیل، یعنی جسمی که میل ندارد، یعنی میل طبیعی ندارد. البته من دلیل رو همونطور که در جلسه گذاشتم عرض کردم طبق بحث خودمون اجرا میکنم، اما خواجه دلیل و مطلق اجرا کرده، دلیل و طوری گفته که نفی خلع هم بکنه. تعبیرشون جامع تره، منتها تعبیر جامع فهمیدنش یه خورده سخت داره. من اون تعبیر رو بر یکی از افراد که بحث خودمونه حملش میکنم که بهتر روشن بشه. ایشون میگه عدیم المعاوق. عدیم المعاوق یعنی جسمی که میل درش نباشد، این میشه عدیم المعاوق، یا جسمی که در خلع سیر کند، این هم میشه عدیم المعاوق. اما جسمی که تو خلع داره سیر میکنه، این به درد بحث ما نمیخوره، به درد بحث دیگر که امتناع خلع میخوره. و چون به درد بحث ما نمیخوره، من الان مطرحش نمیکنم، ولی حرف خواجه توجه داشته باشید. خواجه تعبیر به عدم المیل نمیکنه، تعبیر به عدم المعاوق میکنه. چون معاوق یک بار میل، یک بار حواست. وقتی میگه جسمی بدون معاوق حرکت میکند، یعنی این که در خلا حرکت میکند یک، یا بدون میل طبیعی حرکت میکند دو. ولی ما اون در خلا حرکت کردن رو کار نداریم، این دلیلی که ما میاریم در خلا هم جاری میشه. اینو من در قبلا گفتم، این دلیلی که ما میاریم در بحث خلا هم جاری میشه، ولی چون مورد بحث ما نیست من دیگه اشاره نکنم، یعنی تصدیق نکنم، حالا اشاره شایبی نداره، تصدیقش نکنم. پس جسمی رو فرض میکنیم عدیم المیل که میل طبیعی درش نیست. چرا؟ چون طبیعت نداره. چون طبیعت نداره، میل طبیعی نداشته. حالا حرکت قصری بر این جسم وارد میشود و این جسم رو با یه سرعت خاصی پرتاب میکند، یا این جسم مسافتی رو در یه زمانی طی میکنه. فرض کنید یک فرسخ رو در یک ساعت طی میکنه، فرض کنید یک فرسخ در یک ساعت. پس جسمی شد عدیم المیل که به نیروی قاصری حرکت رو پذیرفت، حرکت قصری رو، و با سرعت خاصی در یک ساعت یک فرسخ طی کرد و بعد از یک ساعت هم افتاد زمین، دیگه تموم شد، حرکت قصری تموم شد. این یه جسم. جسم دوم رو فرض میکنه که دارای میل طبیعی است و همون نیروی قاصر بر این جسم وارد میشه، همون نیروی که جسم اول رو حرکت داد، نه کمتر نه بیشتر، بر این جسم دوم وارد میشه. این جسم دوم قهرن به خاطر اینکه معاوق دارد سرعتش کمتر از اون جسم اوله، چون جسم اول معاوقی نداشت، فقط نیروی قاصر وارد میشد، به هیچ ممانعی و معاوقی و مقاومی برخورد نمیشد، لذا سریع میرفت. اما این جسم جدیدی که فرض کردیم جسم دوم دارای معاوق یعنی مقاومه، یه چیزی که با نیروی قاصر مقاومت میکنه در این جسم، پس قهرن حرکت جسم کنتر خواهد شد. همون نیرو هست، همون نیروی قاصری که بر اون جسم اول وارد شد بر این جسم دوم وارد میشه، منتها چون این جسم دوم دارای مقاومت سرعتش کمتر میشه. وقتی سرعت کمتر شد، در همین مقدمه که الان تکرار کردم گفتیم مسافت هم مسافت هم کمتر خواهد شد. بله این تیکر اشتباه گفتم، زمان بیشتر خواهد شد. اگر سرعت کمتر بشه زمان بیشتر میشه، مسافت مساویه ها، مسافت همون مسافت. اگر اون جسم عدیم المیل با اون حرکت قطری یک فرسخ رو در یک ساعت طی کرد، این جسم واجد المیل، واجد المیل شدید، این همون یه فرسخ رو در زمان بیشتر طی خواهد کرد. فرض کنین اون یک فرسخ رو در یه ساعت طی کرده بود، اینو فرض کنین یه فرسخ رو در دو ساعت طی کرده باشه. این ساعتهایی که عرض میکنم تو ذهنتون باشه مطلب روشن‌تر میشه. پس الان دو تا جسم حرکت کردن، هر دوم با یه نیروی قاصر. اولی یه فرسخ رو در یک ساعت طی کرد، دومی یه فرسخ رو در دو ساعت طی کرد. حالا جسم سوم رو باز به همون نیروی قاصر، نه کمتر نه بیشتر حرکت میدیم. این جسم سوم معاوقتش و مقاومتش کمتر از جسم دومه، ولی مثل جسم اول عدیم المیل نیست، عدیم المعاوقه نیست، بالاخره یه معاوقت و مقاومتی داره. همون نیروی قاصر بر این وارد میشه. این معاوقتش کمتر از معاوقت دومیست، معاوقتش کمتر از معاوقت دومیست، ولی چقدره هنوز بر اون روشن نیست. می‌فرماید طوری انتخاب کن که اگر این جسم سوم با همین نیروی محرک حرکت کرد و همون مسافت واحدی رو که اون دوتای قبلی طی کرده بودن طی کرد، در زمانی طی کند که معاوقت در زمانی طی کند که نسبت این زمان با زمان جسم دوم برابر باشد با نسبت معاوقت این جسم سوم با معاوقت جسم دوم. دقت کنید اینو چرا میگه، این همون مطلب مبهمی است که من در عبارت ابن سینا مبهم گذاشتم توضیح ندادم. اینو چرا میگه؟ نسبت زمانها رو میگه مثل نسبت معاوق هاست. تو مقدمه دیدیم نسبت زمانها با معاوقها نسبت تساوی بود، هر چقدر معاوق قوی تر می شد کثیر تر می شد زمان کثیر تر می شد، هر چقدر معاوق قلیل تر می شد زمان قلیل تر می شد. بین معاوق و زمان نسبت تساوی بود. اگر دو زمان با هم نسبتی داشتن، دو معاوق هم با هم همون نسبتی داشتن. اگر یک زمان دو برابر بود یک زمان نصف بود، یک معاوقه دو برابر می شود یک معاوقه دیگر نصف می شود. چون تو مقدمه گفتیم نسبت بین زمانها با نسبت بین مقاومها برابر است، یا به عکس نسبت بین مقاومها با نسبت بین زمانها برابر است. اگر دو زمان داشتیم، یکی دو بود یکی یک بود، معاوقمونم یکی دو سکی یک، اینطوره دیگه، چون نسبت تساوی بود. هر چقدر معاوقه بیشتر میشد به همون مقدار زمان بیشتر میشد، هر چقدر معاوقه کمتر میشد به همون مقدار زمان کمتر میشد، درست بینشون نسبت تساوی بود. خب پس ما معاوقه جسم دوم و اول رو، جسم دوم و سوم رو طوری تعیین میکنیم که زمانشون تعیین میشه، یا زمان رو طوری تعیین میکنیم که معاوقشون پیدا بشه، چون فرقی نمیکنه. اگر جسم دوم معاوقش مثلا بر فرض کنید درجه معاوقش دو هست، درجه معاوقه جسم سوم رو یک فرض میکنیم، درجه معاوقه رو یک فرض میکنیم، وقت زمان سیر جسم دوم شد دو ساعت، زمان جسم حرکت جسم سوم میشه یه ساعت. چون معاوقه نسبتش 2:1 بود، زمان هم نسبتش 2:1 میشه. وقتی اون معاوقه جسم دوم 2 برابر معاوقه جسم سوم شد، زمان سیر جسم دومم 2 برابر زمان جسم سوم میشه. چون چند بار گفتیم معاوقه با زمان نسبت مساوی داره. پس معاوقه رو طوری تعیین میکنیم، به تعبیر ما معاوقه جسم دوم اگر 2 هست، معاوقه جسم سوم رو 1 تعیین میکنیم. یعنی یک جسمی پیدا میکنیم که نصف جسم دوم معاوقه داشته باشه. همون نیروی محرکی رو که ما بر جسم اول و دوم وارد کردیم، همون دن بر جسم سوم وارد میکنیم. جسم سوم با همون نیروی محرک مسافتی رو که اون دوتا طی کردن، یعنی 1 فرسخ رو طی میکنه. ولی چون معاوقه جسم سوم نصف معاوقه جسم دوم است، زمان سیر جسم سوم هم نصف زمان سیر جسم دومه. پس اگر زمان سیر جسم دوم 2 ساعت است، زمان سیر جسم سوم 1 ساعت خواهد شد. بنابراین جسم سوم 1 فرسخ رو در 1 ساعت طی کرد، جسم دوم 1 فرسخ رو در 2 ساعت طی کرد. خب جسم اول چی کار کرد؟ جسم اول هم که عدیم علمه بود، توجه داشتید که 1 فرسخ رو در 1 ساعت طی کرد، طبق مثالی که ما زدیم. فیلزم که جسم اول که فاقد میل است 1 فرسخ رو در 1 ساعت طی کرده باشه، جسم سوم با این که واجد میله، او هم 1 فرسخ رو در 1 ساعت طی کرده باشه. و لازمه این اتفاق این است که جسم اول میل ندارد حرکتش مساوی باشد با جسم دومی که میل دارد، یعنی مقاوم وجودش با عدمش برابر باشد. وقتی در جسم اول نبود، اثر این بود، در جسم سوم بود، بازم اثر همون بود. پس معاوق بود و نبودش شد یکی، در حالی که خلاف وجدانه که در یک جسمی که معاوق نباشه اثری داشته باشیم مثل همونی که معاوق داره. این خلاف وجدان است و خلاف واقع. پس باید بفهمیم که اینجا یک اشتباهی رخ داده، و اون اشتباه اینه که اون جسم رو عدیم المیل فرض کردیم. این دوتا جسم 2 و 3 که با هم مشکلی ندارن، چون جسم 2 و 3 رو دیدیم چنان تعیین کردیم که هیچ مشکلی پیش به وجود نیاد. یعنی معاوقه ها رو یه جوری درست کردیم، زمان ها یه جوری درست شدن، مشکل تو اینا نبود، مشکل تو اون جسم اوله. اون جسم اول نباید 1 فرسخ رو در 1 ساعت طی کنن. اون جسم اول، دقت این چیز میکنم، جسم اول نباید 1 فرسخ رو در 1 ساعت طی کنن. پس مشکل سر اونه، و الان این دوتا کارشون درسته. جسم دوم همینجور باید عمل کنه، جسم سوم همینجور. جسم اول است که نباید 1 فرسخ رو در 1 ساعت طی کنن، و الان خلف فرض لازم نیست. خلف فرض یعنی این که فرض کردیم معاوق، با مثل اینه که فرض نکرده باشیم معاوق. خب پس باید بگیم جسم اول نباید در 1 ساعت 1 فرسخ طی کنه. اون باید چه کار کنه؟ اون باید 1 فرسخ رو در لازمان طی کنه. 1 فرسخ رو باید در لازمان طی کنه، چون مقاومی نداره. ولی قبلا گفتیم این هم ممکن نیست. اولا ما آن نداریم، البته مشکل ما فعلا این نیست. ثانیا مشکل اینه، ثانیا همونطور که قبلا گفتیم، حرکت در لازمان یعنی حرکت بدون داشتن سرعت و بعد، بدون داشتن اون حالت خاص که قبلا توضیح داده شد. در حالی که ما در مقدمه دوم گفتیم حرکت بدون سرعت و بعد نمیشه. پس اگر بخواهد اون جسم اول در لازمان طی کند، لازمش اینه که حرکت بی سرعت و بی بود شود، که این غلطه. اگر بخواهد اون جسم اول یک فرسخ رو در یک ساعت طی کند، تساوی بین جسم اول و سوم لازمه که خلف فرضه. پس جسم اول هر کار بکنید مشکل داره. بخواهید بگید در یک ساعت یک فرسخ طی کرده مثل جسم سوم، خلف فرضش. بخواهید بگید در لازمان طی کرده، لازمش اینه که حرکت فاقد سرعت و فاقد بود باشه، اینم اشکال داره. هر کار بخواد بکنید جسم اول اشکال داره. پس فرض جسم اول باطله، جسم عدیم المیل نداری، تمام شد. ثابت شد که جسم عدیم المیل نداری. جسمی که میتواند حرکت قصری کند باید میل طبیعی داشته باشد تا محرک قصری میل طبیعی او را باطل کند و حرکت شروع بشند، با توضیحاتی که قبلا گفته شده. این کل استدلال شد. دقیقا این در این استدلالی که الان توضیح دادم هیچ نقطه ابهامی دیگه نیست. نقطه ابهامی که در تعیین جسم سوم بود در اون حرف ابن سینا که من اونجا توضیح نداده بودم، حالا توضیحش روشن شد. دقت میکنید اونجا اگر میگفتم خیلی لازم بود بحث کنیم، اما به تدریج عبارات خواجه رو خوندیم، با مطالب آشنا شدیم، حالا وقتی گفته میشه میگید خیلی راحت فهمیده میشه. ولی اونجا اگر گفته میشد نسبت معاوقت ها باید با نسبت زمان ها مساوی باشد یا نسبت زمان با معاوقت مساوی باشه، احتیاج به طول و تفصیل داشت که از وقتی اینو بیرون میرفتیم. ولی خب حالا دیگه ایشون یعنی خواجه در ظرف یکی دو صفحه مطلب رو هموار کرد، ذهن ما رو آماده کرد برای پذیرش این مطلب. دیگه ما توی استدلالی که کرد ابهامی برامون باقی نمونده. همین دلیل رو عیناً در مسئله خلع هم میتونید اجرا کنید که من فقط اشاره میکنم. جسمی رو فرض میکنیم که در خلع حرکت کند. این جسم رو فرض کنید یک فرسخ رو در یک ساعت طی کند. جسم دوم رو فرض میکنیم در یک ملاء غلیظ مثل آب حرکت کند. این همون یک فرسخ رو در دو ساعت طی خواهد کرد. جسم سوم رو فرض میکنیم در ملاء رقیق مثل هوا حرکت کند. این مثلا فرض کنیم مقاومت هوا نصف مقاومت آب باشه، این جسم سوم یک فرسخ رو در یک ساعت طی میکنه. دوباره لازم میاد که حرکت و زمان جسم سوم با جسم اول مساوی باشد و تساوی خلاف واقعه، مگر اینکه بگویید اون جسم اول که در خلع حرکت کرده در لازمان حرکت میکند، وقت لازمش اینه که باز حرکت بدون سرعت و بود باشد. اونم هر کاری بکنید میبینید جسم اول مشکل داره. جسم اولی که میخواد تو خلع حرکت کند مشکل داره. اگه بخواد حرکتش را در یک ساعت قرار بدید اشکال داره، بخواد در لازمان قرار بدید اشکال داره. پس جسم اول رو اصلا بی خود فرض کردید، یعنی جسمی که در خلع حرکت کند بی خود فرض شده، خلع نداریم، بلکه جسم حتما باید تو ملع حرکت کند، یا ملع غلیظ مثل آب یا ملع رقیق مثل هوا. دلیل دیدید با همین بیانی که گفتیم ثابت کرد که خلع نداریم. عرض کردم این دلیل رو صدرا به همین بیانی که الان عرض کردم، به همین بیان که عرض کردم، منطمئن چون مطالب همه گفته شد خلاصه کردم، با همین بیان در بحث جواهر اعراض اسفار در بحث جواهر اعراض اسفار آورده، جلد 4 صفحه 51، اما فصلشو فصل ظاهرن فصل 4 چهار فصل 14 از فن اول از کردن سومین دلیل قرار داد. این قبلا آدرسش داده شد، صفحه 221 این سطر اول. و اذا ثبت ذلک اشاره میکنه به همین دو سه خط قبلی که نسبت بین معاوقه و مسافت و همچنین نسبت بین معاوقه و زمان بیان شد، که نسبت در یه جا نسبت علی سبیل تکافو بود، در یه جا علی سبیل تساوی بود. حالا که این مطلب ثابت شد فلنفرز متحرکن عدیم المعاوقه. فرض میکنیم متحرکی رو که معاوقه نداشته باشه. عرض کردم عدیم المعاوقه یعنی تو خلع حرکت کنه اگر مربوطش کنیم مسئله خلع یا عدیم المعاوقه، یعنی میل طبیعی و در نتیجه طبیعت نداشته باشه، اگر مربوطش کنیم به بحثم خودمون، عبارت خاطر طوری آمده که هم با استدلال در مسئله خلع سازگاره، هم با استدلال در مسئله مورد بحث ما سازگاره. اگر توجه داشتید خود خاطر هم گفت وجه الاستدلال فی المسئلتین، یعنی خاص استدلال رو طوری بیاره که در هر دو مسئله به درد خور باشه. ولی خب ما به خاطر اینکه بحثمون در طبیعت هست و میل طبیعی، مطلب رو تطبیقش میکنیم بر میل طبیعی، شما تطبیقش کنید بر خلع، بر ملع و خلع که اونم عرض شد از خارج. فلنفرض متحرکی رو که معاوقت ندارد، یعنی میل طبیعی یا طبیعت ندارد. در مثال ما این تطبیقایی که من میکنم مربوط به بحث ماست، و الا کلام خارجی بدون تطبیقه و بایدم بدون تطبیق باشه. من چه تطبیق میکنم؟ برای اینکه مطلب روشن بشه. فرض کنید یه جسمی که عدیم المعاوقه است طی کند مسافت ما، مثلا یه فرسخ ما، فی زمان ما مثلا یه ساعت. این اولین فرضی که میکنیم مشکل نداره. میتونید شما بگید مسافت ما یعنی 5 فرسخ، زمان ما یعنی 1 ساعت، هر چی دیگه این اختیاری خود ماست. اولی رو هر چی فرض کردیم فرض کردیم، ولی دوم و سوم رو باید با این فرضمون هماهنگ کنیم. هماهنگ کردن جسم دوم و سوم رو با استفاده از مقدمه‌ای که در جلسه گذشته خوندیم انجام میدیم، که الان من انجام دادم. اون کاملا خارج از بحثه، من بخوام واردش بشم اصلا رفتی از بحث کاملا بیرون میریم. که تیال عرض چیه؟ تیال عرض رو بعضی حرکت دونیستن، همه حرکت میدونن، منطقه بعضی حرکت میدونن، میگن حرکت ما هست به سرعت، بعضی ها میگن حرکت زمین زیر پای ماست، بعضی ها میگن اعدام و احداثه، شخص خودش رو اینجا اعدام میکند در اونجا احداث میکند، که اگه این باشه اصلا حرکت نیست. تیال عرض رو بعضی حرکت میدونن، یعنی دو گروه حرکت میدونن، یکی حرکت اون متحرک، یکی حرکت زمین، اما بعضی هم اصلا حرکت نمیدونن، اعدام و احداث. خواستم فقط سوال شما جواب داده شده باشه، ولی توضیحش بیش از این هست و چون خارج از بحث دیگه بیش از این عرض نمی کنم. و آخره ما معاوقت ما، یعنی فلنفرز و نفرز آخره، یعنی و نفرز متحرک دیگری رو که این متحرک مع معاوقت ما هست، یعنی معاوقتی توش هست، یه طبیعتی داره. یا فرض کنید که توی ملعی داره حرکت میکنه، یقتعها، این همون مسافت رو قطع میکنه، همون مسافت رو طی میکنه، لامه و یکون و لامه حاله فی زمان قصر، چون معاوق داره حرکتش طولانی تر خواهد شد، زمان حرکتش طولانی تر خواهد شد، پس فی زمان اکثر طی خواهد کرد. زمان اکثر هم به اختیار خودتون. ما فرض کردیم دو ساعت، میتونید کم و زیاد شام کنید، تا اینجا هنوز اختیار برقراره. معاوقت جسم دیگری فرض کردیم که معاوق دارد همون مسافت رو طی میکند، منتها خب چون معاوق داره و در نتیجه سرعتش کمتره، زمان سیرش طولانی تر میشه. حالا زمان سیرش رو فرض کنید 2 ساعت. البته اینا خواجه اشاره نکرده، ولی در عبارت ابن سینا بود، خواجه مفروغ عنه گرفته، محرک در هر سه اینها یکسانه، در هر سه جسمی که ما فرض میکنیم محرکمون یکسانه، مسافتمون هم یکسانه. این دوتا رو دقت داشته باشیم، محرک یک نیروی واحد، محرک ما نیروی واحده، یعنی همون نیرویی که بر جسم اول وارد شده همون نیرو بر جسم دوم و سوم وارد میشه، نه کمتر نه بیشتر. مسافت هم همون یه فرسخه، فقط زمان ها فرق میکنه و موافق ها، زمان فرق میکنه و موافق ها. و سالسن، یعنی و نفرز متحرکن سالسن، مع معاوقتن اقل من الاولا، اول درست نیست، اقل من الاولا، یعنی اقل من المعارضت الاولا، چقدر کمتر باشه. اینجا دیگه باید هماهنگی رو درست کرد. در اولی هر چی فرض کردیم فرض کردیم، در دومی هم تقریبا همینطوره، اما در سومی اختیار ما نیست که هر چی فرض کردیم. سومی باید یه فرض موزونی بشود، یه فرض هماهنگی بشود. لذا پشتش میگه علی نسبت زمانه این معاوقت به نسبت زمانها باشه. عرض کردم چرا میگه علی نسبت زمانه، چون معاوقه با زمان تساوی داره، زمانها زیاد بشن معاوقه ها زیاد میشن، معاوقه ها زیاد بشن زمانها زیاد میشن. بنابراین علی نسبت زمانه این اگر زیاد کردید به نسبت هماهنگ زیاد شده. معاوقه ها را اگه زیاد کردید، معاوقه را کم کردید یا زیاد کردید. حالا اگر دیدید که میخواد مثلا یه ساعت این قسم سوم اون یه فرسخ رو یه ساعت طی کنه، در حالی که قسم دوم اون یه فرسخ رو دو ساعت طی کرد، شما میخواد یه قسمی پیدا کنید که یه ساعت این مسافت رو طی کنه، باید بگردید قسمی پیدا کنید که معاوقش نصف معاوق قسم دومه، زیرا زمانی که در نظر شما برای سیر ملاحظه شده نصف زمانی بوده که اون قسم دوم داشته. چون زمانی که برای قسم سوم می‌خواهید نصف زمانی است که برای قسم دوم داشتید، پس معاوق قسم سوم را با طوری تعیین کنید که نصف معاوق قسم دوم باشه. معاوقتون اقل من الاولا، اولا یعنی قسم دوم، اولا یعنی قسم دوم، معاوقه اولا مال قسم دوم بود، قسم اول که اصلا معاوقه نداشت. بله. و ثالثاً یعنی و نفرز و متحرکن ثالثاً با معاوقه که اقل است از معاوقه اولا، معاوقه اولا مال قسم دوم بود، قسم اول که اصلا معاوقه نداشت، پس یعنی معاوقهش اقل باشد از قسم دوم، از معاوقه اولا یعنی از قسم دوم. چقدر اقل باشد؟ علی نسبت زمانه این مساوی با زمان، الان مساوی با نسبتی که زمان این سومی به دومی دارد. هر نسبتی که بین زمان سومی و دومی برقراره، همون نسبت بین معاوقه سومی و دومی هم برقراره. پس شما اگر منظورتون اینه که دومی سومی یک پنجم زمانش یک پنجم دومی باشد، معاوقه رو یک پنجم انتخاب کنید. اگر مرادتون اینه که زمان نصف باشد، معاوقه رو نصف انتخاب کنید و هاکذا. ببینید که زمان سیر سومی رو چقدر در نظر دارید، معاوقه را هم همونقدر ملاحظه کنید. وقت دو جسم چنینی پیدا می شود، جسمی که مثلا یکی معاوقش دو هست در مثال ما، یکی معاوقش یکه، یعنی معاوقه او دو برابر اینه یا معاوقه این نصف اونه. خب وقتی چنینه زمانشون هم این چنین می شه دیگه. اگر زمان اولی یعنی زمان جسم که معاوق اولو داره که همون جسم دومه دو ساعته، اگر زمانش دو ساعته، زمان سیر این سوم میشه یه ساعت، یعنی برابر با همون عدیم المید. فهو و یعنی این سومی لامحاله طی میکند اون همون مسافت رو، طی میکند همون مسافت رو در زمانی که مساویست با زمان عدیم المعاوقه، یعنی با زمان اون جسم اول، مساوی با زمان جسم اوله. البته مثال ما رو عوض کنید حکم عوض نمیشه، مثال عوض میشه ولی حکم عوض نمیشه. من مثال یک و دو انتخاب کردم که آسان تر باشه، ولی مثال شما عوض کنید همینه. خب و یلزم من ذلک الخلف، من ذلک الخلف نخونید، یلزم من ذلک الخلف، تدخل فاعل یلزمه. من ذلک، یعنی از این وضعی که در این دلیل اتفاق افتاد لازم میاد خلف، هم خلف فرض هم خلف واقع. فرض ما این بود که یکی معاوق ندارد پس باید حرکتش سریع‌تر باشد، یکی معاوق ضعیف دارد حرکتش باید بطیع‌تر باشه، زمانش باید فرق کنه، در حالی که فرق نشد پس خلف فرض لازم آمد، خلف واقع لازم میاد. چرا خلف لازم آمد؟ چون لازمه این اتفاقی که افتاد این است که معاوقتی که در جسم سوم هست با عدم معاوقت که در جسم دوم برابر باشه. وجود معاوق با عدم معاوق برابر باشه، یعنی این دو تن مناقض ها با هم فرقی نکنه، در حالی که مناقض ها با هم فرق میکنه. لتساوی وجود المعاوقه و عدمه ها، چون لازم آمد که وجود معاوقه که در جسم سوم بود با عدم معاوقه که در جسم اول بود یکسان باشه، یعنی چه معاوقه باشد چه نباشد این جسم یک فرسخ رو در یک ساعت طی کند. پس معنیش اینه که معاوقه و عدم معاوقه هر دو مساوی هستند، در حالی که متناقضان نمیتونن مساوی باشند الا اینکه توضیح کنید و بگویید که دومی جسم دوم یک فرسخ رو در دو ساعت طی میکند، سومی یک فرسخ رو در یک ساعت طی میکند. نگید اولی یک فرسخ رو در یک ساعت طی میکند، بگید اولی یک فرسخ رو در لازمان طی میکند. اگه اینو بگید خب فرق حاصل میشه، وقت معلوم میشه معاوق با عدم معاوق فرق داره. معاوق وجود داشت زمان طی مسافت یک ساعت شد، معاوق وجود نداشت زمان طی مسافت هیچ شد. پس فرق کرد معاوق با عدم معاوق، اشکال خود دیگه وارد نشد ولی اشکال دیگه وارد میشه. اشکال دیگه اینه که لازم میاد حرکتی بدون سرعت و بود، حرکت در لازمان منش همینه. ما قبلا گفتیم حرکت نمیتواند در لازمان باشه، حرکت حتما با تدریج داشته باشه. حالا یا تدریج کثیر که بشه بطی، یا تدریج کم که بشه بس سریع. بالاخره حرکت فاقد تدریج نیست، بنابراین در لازمان نمیتونه اتفاق بیفته. پس این فرضم که میخواد بکنید تا از خلف فرار کنید، این فرض درست شما رو از خلف فراری میده ولی گرفتار یه اشکال دیگه میکنه. الا این که قرار داده شود حرکت عدیم المعاوقه قرار داده شود لافی زمان، یعنی بگید اون جسم بی معاوق در لازمان حرکت میکند، بل فی آن لا تنقسم، در آن غیر منقسم حرکت میکند. اگه اینو بگید مشکل خلف لازم نمیاد، ولی هوه ایزن محالون، اینم محاله، اینم راه حل نیست. چرا؟ چون مشکلش نمیخوام بگیم آن نداریم، اون البته خودش یه مشکله، ولی ما الان نمیخوام بگیم آن نداریم، چون این شخص فرض کننده آن رو مستقل نکرد. اگر آن مستقل بشه اشکال داره، نگفت آن مستقله، گفت حرکت تو آن واقع میشه، در حالی که آنم توی زمانه، مستقلش نکرد به اشکال نداره. بنابراین ما از این ناحیه اشکال نمی کنیم که آن نداریم، بلکه از این ناحیه اشکال می کنیم که حرکت در آن نداریم، که حرکت در آن یعنی حرکت بدون تدریج. حرکت بدون تدریج یعنی حرکت بدون سرعت و بطء، و ما حرکت بدون تدریج یعنی حرکت بدون سرعت و بطء نداریم، پس حرکت در آن نداریم. بنابراین توجه کردیم که جسم اول رو نمیشه مشکلش رو حل کرد، چه بخواهید حرکتش را اونطور که اول فرض کردیم در یک ساعت قرار بدید مشکل خلف داره، چه بتونید چه بخواهید حرکتش رو در لازمان قرار بدید که مشکل خلف وارد نشه، مشکل دیگه داره. فعلا ای حالن اون جسم اول مشکل داره، اگه مشکل داره باید برش دارید. یعنی بگید ما جسم عدیم المیل نداریم، یا جسمی که در خلأ حرکت کنه نداریم، یعنی خلأ نداریم یا طبیعت رو داریم. جسم عدیم المیل نداریم یعنی جسم فاقد طبیعت نداریم، جسم فاقد طبیعت نداریم یعنی طبیعت رو داریم. پس طبیعت برای هر جسمی موجود است و خلأ هم معدوم است. این دلیل ما هر دو مطلب رو افاده کرد، هم افاده کرد که خلأ معدومه، هم افاده کرد که برای هر جسمی که میخواهد حرکت قصدی کند طبیعت موجود است. فهازا تقریر و مقاصد هم فی هازا الفا. و خوبم تقریر شد، توجه کردید که هر نکته مبهمی بود خواجه برطرف کرد با چند تا مقدمی که آورد. قبلا عرض کردم که مقدماتی که خواجه ذکر میکنه به دو مقصود آورده میشوند. یکی به قصد این که استدلال ابن سینا بهتر فهمیده بشه، یعنی کامل فهمیده بشه. یکی به قصد این که اشکالاتی که فخر کرده راحت تر رد بشه. مقصود اول رو ما از مقدمات گرفتیم، استدلال مصنف رو تقریر کردیم و تقریر خوبی هم شد با این مقدمات. اما حالا میخوام وارد اشکالات بشیم. توجه میکنید که در اشکالات، در جوابی که از اشکالات میدیم، بعدا متوجه میشید که از این مقدمات مذکور استفاده خواهیم کرد. پس این مقدماتی که ذکر شدند علاوه بر این که ما رو در استدلال کمک کردن، در دفع اشکالات سخت و بقیه هم کمک میکنن. حالا وارد اولین اشکالی میشیم که بر این مسئله وارد شده. اشکالی که بر این مسئله وارد شده اینه که این سه تا فرضی که شما کردین سه تا فرض درستیه، ولی نتیجه‌ای که گرفتید غلط بود، یعنی روشتون غلط بود، لذا نتیجه رو خراب داد. نه شما به خلف گرفتار میشید، نه به اون محال دیگری که خلف و حرکت از سرعت و وضعه گرفتار میشید. تصویرتون درست نبوده. درست تصویر بکنید، هیچ کدوم از این دو محصول لازم نمیاد. بعد به ما یاد میده که چطوری تصویر کنید. میگه خود حرکت با قطع نظر از سرعت و بود زمانی رو اشغال میکنه، یعنی یک زمان مخصوص حرکت داریم. وقتی میخوام سرعت و بود هم بیاریم، باید یک زمانم مربوط به سرعت و بود کنیم و این زمانها رو با زمان حرکت جمع کنیم. مثلا فرض کنید که زمان خاص حرکت 5 دقیقه است. اگر حرکت سریع باشد 10 دقیقه هم باید به این 5 دقیقه اضافه کنیم، این جسم 15 دقیقه حرکت کنه. اگر حرکت بطی باشه، اگر حرکت سریع باشه، شما با اون 5 دقیقه که خاص حرکت بود باید 10 دقیقه اضافه کنید. 10 دقیقه اضافه کنید تا حرکت 15 دقیقه بشه. و اگر حرکت بطی بود، باید به اون 5 دقیقه که خاص حرکت بود 30 دقیقه مثلا اضافه کنید که بشه 35 دقیقه. 5 دقیقه خاص حرکته، چه حرکت سریع چه حرکت بطی، این 5 دقیقه رو لازم دارید. هر جسمی که میخواد حرکت کنه، مثلا فرض کن 5 دقیقه مال حرکتش، اگر حرکت سریعی بود شما یه مقداری برای زمان حرکت، برای زمان سرعت بهش اضافه میکنید. اگر حرکت بطی بود یه مقدار بیشتری برای زمان بطی بهش اضافه میکنید. علی‌ای‌حال اون 5 دقیقه حرکت رو باید حفظ کنید در هر دو حرکت. بعد در حرکت سریع شما یه زمان کمتری رو اضافه کنید به اون به زمان اصلی، در حرکت بطی یه زمان بیشتری رو اضافه کنید به اون حرکت اصلی، به زمان اصلی. زمان اصلی دست نمیخوره، همون حرکت همون 5 دقیقه است. در حرکت سریع اصل حرکت 5 دقیقه زمان میخواد، در حرکت بطی هم اصل حرکت 5 دقیقه زمان میخواد. اون فرقی که هست بین زمان سرعت و بطئه، بین زمان حرکتین فرقی نیست. حرکت در هر دو حرکت زمان مخصوص خودشونو میخواد. وقت در سرعت و بطئ زمان فرق میکنه. اگر خواستید حرکت رو سریع کنید 10 دقیقه برای حرکت اضافه کنید، اگر خواستید حرکت رو بطی کنید 30 دقیقه اضافه کنید. مجموعاً حرکت سریع میشود 15 دقیقه، حرکت بطی میشه 35 دقیقه. خب این مطلب روشن شد؟ این یه قانونه، یه قانونه که برای خود حرکت باید زمانی رو قرار بدید و شما این تیکه رو قرار ندادید. شما برای حرکت سریع زمان قرار دادید، برای حرکت بطنی زمان قرار بدیم، برای خود حرکت زمان قرار ندادیم، در حالی که خود حرکت هم زمان میخواد. بعد اون وقت زمان سرعت رو یا زمان بطء رو بعداً باید اضافه کنید. زمان سرعت کمتره، حاصل جمعتون کوچکتر میشه. زمان بطء بیشتره، حاصل جمعتون بیشتر میشه. خب حالا در مانانوفی چه میکنید؟ در مانانوفی سه تا جسم داریم. یکی هر عدیم المیله، یکی میل شدید داره، یکی میل ضعیف داره. خب اون عدیم المیل اصل حرکت رو داره، سرعت و بطء نداره، اصل حرکت رو داره. واجد المیل قوی هم اصل حرکت رو داره، واجد المیل ضعیف هم اصل حرکت داره. هر سه اصل حرکت رو دارن. پس برای هر کدوم از این ستا باید مقدار زمانی رو لحاظ کنید. مثلا فرض کنید که برای هر کدومشون نیم ساعت فرض میکنید مال حرکتشون. خب حالا عدیم المیل سرعت و بطء نداره چون میلی توش نیست، برای اون دیگه چیزی به نیم ساعت اضافه نمی کنه، همون نیم ساعت میمونه. میام توی اون واجد المیل شدید. واجد المیل شدید کند حرکت میکنه، پس باید زمان بطء که زیاده بهش اضافه کنیم، یه ساعت و نیم بهش اضافه میکنیم. یه ساعت و نیم مال زمان بطءشه، مال زمان حرکت بطیشه، مجموعش میشه دو ساعت. نیم ساعت مال اصل حرکت، یه ساعت و نیم مال اون کندی حرکت، میشه دو ساعت. میام سراغ اون جسم سوم که واجد المیل ضعیفه، نیم ساعت حرکت اصلیشه. بعد بگید نیم ساعت هم چون این سریعتر حرکت میکنه، نیم ساعت هم مال سرعتش، نیم ساعت هم مال سرعت، نیم ساعت سرعت با نیم ساعت حرکت میشه یه ساعت. پس فاقد المیل نیم ساعت حرکت کرد، واجد المیل قوی دو ساعته، واجد المیل ضعیف یه ساعته، زمان ها فرق کردن، هیچ مشکلی پیش نیامد. نه لازم آمد که حرکت در لازمان اتفاق بیفتد، نه لازم آمد خلف، هیچ کدوم از دو محضور لازم نیامد، مشکل حل شد. پس شما فرضتون غلطه، شما برای حرکت زمانی فرض نکردید، فقط زمان رو برای سرعت و بطء فرض کردید. اگر یه زمان مخصوص حرکت فرض میکردید این مشکل پیش نمیامد. خواجه جواب میده قبلا گفتیم حرکت بی سرعت و بطء نداریم، جواب اینه حرکت بی سرعت و بطء نداریم، بنابراین برای زمان برای حرکت خالی نمیشه زمان فرض کرد. یا زمان برای حرکت سریع داریم یا زمان برای حرکت بطی داریم. این تصویری که شما کردین تصویر غلطی بود. پس اونی که ما تصویر کردیم درست بود و تصویر ما یکی از دو محضور در پی داره، پس استدلال ما تمام بود. بله در واسه که بیان تو، در واسه که بیان تو من میخونم. وعتر زعلا زالک، بعتر از زعلا زالک طائفتم من المتأخرین کشف عبل برکات البغدادی و غیره اعتراض کردن به ما ذکره الفاضل و شاره. اول برکات بغدادی و غیرش اعتراض کردن به همون اعتراضی که فخرازی کرده، به اون اعتراض اینه که حرکت به نفسها تستعی زمان هست، خودش استدعای زمان میکنه و به سبب معاوقت زمان دیگری رو، حالا معاوقت غلیظ باشه زمان بیشتری رو، معاوقت رقیق باشه زمان کمتری رو. فتجمعهما واجدت المعاوقه، هر دو زمان رو اون جسمی که واجد معاوقت جمع میکنه، هم زمان حرکت رو دارد هم زمان معاوقت رو دارد. و تختص به احدهما فاقدتها، اونی که فاقد معاوقت فقط یک زمان رو داره که زمان اصل حرکت باشه، زمان معاوقه رو نداره. فاذن زمان نفس حرکت غیر مختلف است فی جمیع الاحوال، در هر سه جسم یک زمان برای نفس حرکت دارید که فرض کنیم نیم ساعته باشه. انما یختلف زمان المعاوقه، اختلاف اگر هست مال زمان معاوقت هست، به حسب قلتها و کثرتها، که اگر معاوقه قلیل بشه زمان قلیل میشه، اگر معاوقه کثیر بشه زمان کثیر میشه. وقت اختلاف پیدا میکنه زمان حرکت بعد از اینکه اضافه کردید مقتضای معاوقت رو. خود زمان حرکت مختلف نبود، مساوی بود، ولی وقتی که شما اضافه کردید زمان معاوقه رو به زمان حرکت، زمان حرکت در این ستا مختلف شد، ولی زمان حرکت اصل حرکت در این ستا مختلف نبود. و یختلف و زمان حرکت بعد از این که اضافه شد به این زمان حرکت، ما یجب من ذلک، بعد از این که اضافه شد آنچه که لازم می آید از زمان معاوقه، آنچه که لازم میاد از زمان معاوقه اضافه شد الیه، یعنی به زمان حرکت. وقتی آنچه را که حاصل معاوقه بود، یعنی زمان معاوقه را به زمان حرکت اضافه کردید، اختلاف لازم آمد. و لا یلزم علی ذلک، بنابراین توجیه کردیم، نه لازم میاد خلف، خلف فرض، نه لازم میاد اون محالی که حرکت در لازمان اتفاق بیفته، نه خلف و نه محال مذکور، هیچ کدوم لازم نمیاد. این اشکالی که گفتن جوابش هم عرض کردم، ولی خب نمیرسیم تکرار کنیم، میمونه برای جلسه آینده.